سلام و صبح شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. دیدار نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از کابل و ادامه گفتگوها در مورد راه‌های ایجاد ثبات در کشور، نگرانی مقامات امنیتی در شمال از ادامه فعالیت‌های داعش و تصمیم خروج کامل و سریع نیروهای آمریکایی از سوریه. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. زلمه خلیلزاد در کابل است و با رهبران افغان روی تلاش‌های صلح آمریکا صحبت می‌کند. تحولات تازه امنیتی در ننگرهار و هرات. و مشاور امنیت ملی آمریکا می‌گوید آلبانیا سفیر ایران را اخراج کرد و این پیغام است برای تهران. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای امور صلح افغانستان میگوید با نمایندگان جوانب مختلف در ابوظبی صحبت‌های سازنده داشت و در افغانستان نیز با رهبران حکومت گفتگو میکند. آقای خلیلزاد از ابوظبی به اسلام آباد رفته و سپس شام دیروز وارد کابل شد که جزئیات دیدارهایش در کابل تا حال معلوم نیست. در اعلامیه سفارت آمریکا در کابل آمده که خلیلزاد در رابطه با دیدارهای اخیر منطقویش بر رئیس جمهور و رئیس اجرایه معلومات می‌دهد. هیچ جانب تا حال معلومات را از پیشرفت‌ها در نشست ابوظبی راه نکردند، ولی آژانس خبری وام امارات متحده این گفتگوها را صحبت‌های مصالحه میان آمریکا و طالبان خوانده و نوشته که نتایج آن برای همه مثبت است. به نوشته آژانس خبری وام، دور بعدی مذاکرات نیز در ابوظبی دایر می شود که زمان دقیق آن اعلام نشده است. مقامات ولایت ننگرهار می گویند ولسوالی خوگیانی این ولایت و مناطق اطراف آن از وجود مخالفین مسلط تصفیه شده است. بر اساس یک اعلامیه دفتر ولایت ننگرهار، در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات نیروهای مشترک افغان، ولسوالی خوگیانی و مناطق اطراف آن از وجود مخالفان مسلط تصفیه شدند و مقداری از سلاح و مهمات آنها نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. اعلامیه می افزاید این عملیات هنوز هم در ولسوالی های خوگیانی و سرخرود ادامه دارد. مقامات محلی ولایت هرات می گویند برای نخستین بار در 3 ولسوالی این ولایت اردوی منطقوی ایجاد خواهد شد. جیلونی فرهاد سخنگوی والی هرات با اشاره به ایجاد این نیروها بر رادیو آزادی چنین گفت:
در قدم نخست اردوی منطقوی در ولسوالی های گذره، ولسوالی کشک کهنه و کشک رباسنگی ایجاد میشه. آمادگی ها به خاطر توظیف نیروها، آموزش نیروها شروع شده و ما باور داریم که با توظیف اردوی صاحبی یا منطقوی بخش مهمی از چالش ها و مشکلات امنیتی برطرف.
به گفته ی آقای فرهاد، در حال حاضر تعدادی از این افراد آموزش های نظامی را در قول اردوی 207 ظفر سپری می کنند. حال هم چند خبری از جهان. آلبانیا می گوید 2 دیپلمات ایرانی را به دلایل امنیت ملی اخراج کرده است. یک مقام آمریکایی گفته است یکی از این دیپلماتان اخراج شده سفیر ایران در آلبانیا است. ادلیرا پرندی سخنگوی وزارت خارجه آلبانیا دیروز به خبرنگاران گفت این دیپلماتان ایرانی متهم به سوء استفاده از موقف دیپلماتیک و دخالت در فعالیت‌های بودند که برای امنیت ملی آلبانیا مخرب است. سخنگوی وزارت خارجه گفت که اخراج این 2 دیپلمات به دنبال گفتگو با چند کشور دیگر به شمول اسرائیل صورت گرفته است. با آنکه مقامات آلبانیا از افشای نام این 2 دیپلمات اخراج شده ایرانی خودداری کردند، ولی جان بولتن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در صفحه توترش نوشته است که صدراعظم آلبانیا ایدی راما سفیر ایران را اخراج نموده و به رهبران ایران نشان داد که حمایتشان از تروریسم تحمل نخواهد شد. ما در کنار صدر اعظم راما و مردم آلبانیا در مقابله با اعمال مخرب ایران در اروپا و جهان قرار داریم. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا این دو دیپلمات ایرانی را اجنت‌های خوانده است که دسیسه‌های تروریستی را در آلبانیا طرح می‌کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک ویدیوی منتشر شده در توییتر گفته است بعد از پیروزی‌های تاریخی علیه تندروان داعش در سوریه تمام قوای آمریکایی به کشورشان برمی‌گردند. او گفت ما در برابر داعش برنده شده ایم. وی می گوید پسران ما، زنان جوان ما، مردان ما همه ایشان برمی گردند و حال برمی گردند. ما برنده شدیم و این چیز است که خواهان آن بودیم. این ویدیو بعد از آن منتشر شد که تردید و نگرانی ها در مورد یک توییت قبلی ترامپ نزد اعضای کنگرس و متحدین آمریکا ایجاد شد که آقای ترامپ در آن نوشته بود ما داعش را در سوریه شکست داده ایم و این یگانه دلیل حضور ما در سوریه بود. ایالات متحده آمریکا تحریمات تازه را بر بیش از 10 کارمند برحال یا سابق اداره استخبارات نظامی روسیه وضع کرد. این افراد شامل دو تنی اند که با مسمومیت یک جاسوس سابق روسی و دخترش که در اوایل سال جاری میلادی در برتانیا صورت گرفت رابطه داشتند. وزارت خزانه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که این تحریمات همچنان یک افسر سابق اداره استخبارات نظامی روسیه را هدف قرار می دهد که بر رابطه با اولگا دریپاسکا متهم است. اولگا دریپاسکا که با کرملین ارتباط نزدیک دارد در سال 2016 میلادی در انتخابات مونتنگرو یک حزب سیاسی را تمویل می کرد. و خبر آخر که اسامبله عمومی ملل متحد توافقنامه را تصویب کرد که هدف آن تقویت تلاش‌های بین المللی در برابر افزایش مهاجرت‌ها محسوب می‌شود. اما ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، هنگری، جمهوری چک و پولند این توافقنامه را حمایت نکردند. اداره رئیس جمهور ترامپ گفته است که توافقنامه بین المللی با حاکمیت ملی این کشور سازگار نیست و روی همین دلیل واشنگتن در اجلاس مربوط به آن شرکت نکرد. پایان اخبار. ساعت 9:08 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. دیدار نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از کابل و ادامه گفتگوها در مورد راه‌های ثبات در این کشور. در مورد جزئیات این دیدارها چی گفته می شود؟
I'm not going to be able to discuss details of private diplomatic conversations, but the United States military presence in Afghanistan remains conditions based.
نگرانی مقامات امنیتی در شمال از ادامه فعالیت‌های داعش.
داعش په اکرم مخکم تاسو ته ویل چې د غوغه د بلخشان او د جوزجان او د فاریاب په سیمو کې فعالیت ته جمع جوړ کړي د غوښتنې مشتایدو.
نگرانی اعضای بولسی جرګه از گسترش ناامنی‌ها به نقاط مختلف کشور.
رفع نگرانی مردم دایکندی و فاریاب به می ترتیب دستی ولایت افغانستان برای امروز جنگ تشکیل یافتند.
از تصمیم خروج کامل نیروهای آمریکایی از سوریه نیز می شنوید. برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت.
دمین فرق که ریگ روان می رویم از اونجا خود لول بته دگه اندیوالار قیلک و لول بته همه تساطری هسته دگه از رزمستان گرم است اندیوالا زیاد است از اون وطن می خیزیم می همین اونجا خوب ساعت مطر می شه.
Mm. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر صلح افغانستان شام دیروز به کابل رسید. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده که آقای خلیلزاد با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان صحبت و گفتگو میکنه. مقامات افغان تا حال در مورد نشست اخیر آقای خلیلزاد با طالبان در ابوظبی خاموش هستند. آقای خلیلزاد بعد از نشست ابوظبی و قبل از مسافرتش به کابل در پاکستان با لوید رستیز او کشور هم ملاقات کرده. آرش همایون جزئیات داره.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان شام دیروز به کابل رفت تا به رهبران افغان در مورد نشست اخیر در ابوظبی معلومات دهد. بانک سیومین دور گفتگوهای مستقیم بین ایالات متحده آمریکا و طالبان بدون موافقت به پایان رسید، اما هر دو جانب در مورد نشست اخیر در ابوظبی ابراز خوشبینی کرده توافق کردند که بار دیگر با هم ملاقات کرده پروسه صلح را تکمیل کنند. تا هنوز معلوم نیست که دور دیگر گفتگوها بین آمریکا و طالبان چه وقت انجام خواهد شد، ولی وام آژانس خبری امارات متحده عربی چهارشنبه گزارش داد که این گفتگوها در ابوظبی صورت خواهد گرفت. زلمه خلیلزاد از طریق تویتر نوشته است که وی با امارات متحده عربی، افغانها و شرکای بین المللی در مورد گفتگوهای مؤثر نشستهای مفید داشته است. یک نماینده طالبان در نشست ابوظبی به سی بی اس نیوز گفته است در این اجلاس روی مسائل بحث شد که در آجندای ملاقات آینده شامل می شود. اما وی گفته است که در این نشست کدام توافق صورت نگرفته است. طالبان در یک اعلامیه گفتند این اجلاس روی خروج نیروهای ناتو، رهایی زندانیان و تلفات افراد ملکی در اثر حملات هوایی متمرکز بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در اجلاس ابوظبی روی مذاکرات با حکومت افغانستان، حکومت موقت، انتخابات و سایر مسائل گفتگو نشده است. رابرت پلادینو معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت اجلاس ابوظبی بخش از تلاش‌های آمریکا برای ختم جنگ در افغانستان محسوب می‌شود. نمیتوانم در مورد جزئیات بحث‌های دیپلماتیک چیزی بگویم، ولی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان مشروط باقی مانده و این بخش اساسی استراتژی اداره آمریکا است. نماینده خاص آمریکا، حکومت و مردم افغانستان به همکاری نزدیک با همه اطراف ذی‌دخل به گفتگوها ادامه می‌دهند تا زمینه را برای مذاکرات صلح بین افغان‌ها هموار سازند. مقامات آمریکایی به تکرار از عربستان سعودی و پاکستان خواستند که بالای طالبان فشار بیاورند تا به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان حاضر شوند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان بعد از نشست در ابوظبی و قبل از سفر به کابل روز چهارشنبه در پاکستان با جنرال قمر بجوال لوید رستیز آن کشور ملاقات کرد. یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل گفته است در این ملاقات آقای خلیلزاد از تلاش‌های پاکستان به خاطر تشویق طالبان برای مذاکرات با حکومت افغانستان ستایش کرد تا یک توافق سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان حاصل شود. واشنگتن تاکید می‌کند که هر گونه مصالحه باید بین خود افغان‌ها صورت بگیرد، ولی طالبان تا هنوز گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد می‌کنند.
در حالی که تلاش‌ها به هدف ایجاد صلح در کشور با شدت ادامه دارد، مقامات افغان از افزایش ناامنی‌ها در بعض نقاط افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند، مخصوصاً از فعالیت‌های داعش. با این که به تازگی وزارت داخلی افغانستان از شدت در عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان علیه داعش خبر داده و گفته که این گروه تروریستی در نقاط مختلف کشور در حال سرنگونی است، ولی مقامات وزارت دفاع در زون شمال از احیای دوباره مراکز تروریستی داعش در شمار از ولایات زون شمال و شمال شرق ابراز نگرانی می کنند. مقامات قول اردوی 209 شاهین در زون شمال گفتند که امیحال گروه داعش در ولایات بدخشان، تخار، فاریاب و جوزجان با حمایت و آموزش مربیا و مشاورین خارجی در حال گسترش دامنه‌ای فعالیت‌های خود هستند. همکار مجیب الرحمن حبیب زئی، خبرنگار رادیو آزادی در بلخ، جزئیات دارم.
بانک وزارت داخلی افغانستان از سرنگونی و محو داعش در اکثر از نقاط کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که عملیات نظامی به منظور سرکوب این گروه تروریستی در حال افزایش است، اما مقامات وزارت دفاع در زون شمال افغانستان از فعال شدن مجدد مراکز داعش ابراز نگرانی می‌کند. نصرت رحیمی، یکی از سخنگویان وزارت داخله، روز چهارشنبه به رادیو آزادی ادعا کرد که گروه داعش در افغانستان در حال نابودی است و نیز عملیات تهاجمی قوت‌های افغان علیه این گروه شدت یافته است. با این حال جنرال ولی محمد احمدزی، قماندان قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان، میگوید که گروه داعش از حمایت وسیع کشورهای همسایه و علاقات استخباراتی برخوردار است و نیز تلاش میکند مراکز حراس افغانی خود را در زون شمال و شمال شرق کشور دوباره احیا کند. آقای احمدزی در این باره گفت: در مورد با داعش من قبلا هم گفتم و حالا هم باید تذکر داد که این گروه در ولایات بدخشان، فاریاب و جوزجان در حال جمع جور هست و موجودیت این گروه را ما تایید میکنیم. قماندان قول اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت: بانک بر موازی مختلف داعشیان در چند ماه اخیر با همکاری قوت‌های حمایت قاطع حملات هوایی و زمینی صورت گرفته است، اما هنوز این گروه به گونه کامل در شمال و شمال شرق کشور محو نشده است و به فعالیت‌های تروریستی اش ادامه می‌دهد. وی گفت: داعشیان با دریافت حمایت نظامی و آموزش‌های جنگی توسط آموزگاران و مشاورین خارجی در صدد گسترش دوباره دامنه فعالیت‌های خود است. آقای احمدزی گفت: مراکز عمده این گروه در زون شمال و شمال شرق در ولایات بدخشان، تخار، فاریاب و جوزجان قرار دارند که توسط حلقات استخباراتی بیرون مرزی و شبکه‌های افراطی کشورهای همسایه تمویل می‌شوند. جنرال احمدزی افزود: در زون شمال در بعضی از ساعات ولایت بدخشان، همچنان در ولایت تخار، جوزجان و فاریاب این گروه با داشتن اعضای خارجی و هم مربیان خارجی حضور دارد و معلومات ما بر اساس گزارشات کشفی موجود نزد امنیت ملی است که ما حضور گسترده این گروه را تایید میکنیم. در این میان برخی از کارشناسان مسائل سیاسی با وجود اینکه کاهش در کمیت اعضای داعش در افغانستان را تایید میکنند، اما باور دارند که گروه داعش نسبت به حملات گروهی حالا در افغانستان بیشتر روی فعالیت‌های تروریستی سازمان یافته و هدفمند کار میکند. ادیب غیاسی، یکی از آگاهان سیاسی در بلخ، به این باور است:
حملات گروهی ندارن، حملات هدفمند موقع طلبانه داشته باشند. حملات از نوع سازماندهی شده باشند. دیگر این گروه توسط کشورهای خارجی همسایه دور و نزدیک حمایت میشه، حمایت مالی ایده برشان داده میشه.
گروه داعش نه تنها خطر تروریستی به حکومت افغانستان و فرقه های مذهبی مختلف ساکن در این کشور به شمار می رود، بلکه کشورهای همسایه افغانستان، خاصتاً ایران و روسیه، از حضور این گروه در این کشور نگران بوده و آن را خطر بالقوه به امنیت ملی خود می دانند. مجیب الرحمن حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
پروسه سلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نبود. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
ساعت 9:18 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. هیئت اداری پلیسی جرگی افغانستان از ارگان های امنیتی خواسته که برای بهبود وضع امنیتی مخصوصا در ولایات بامیان، دایکندی و فاریاب تدابیر جدی را روی دست بگیرند. شماره از اعضای این جرگه در نشست دیروزشان از وضعیت امنیتی یا ای ولایات ابراز نگرانی کردند. نسیم شفق جزئیات دارد.
ولسی جرگه افغانستان با اشاره به افزایش فعالیت‌های مخالفین مسلح در ولایات نسبتاً با امن بامیان و دایکندی میگویند که مخالفین مسلح تلاش دارند تا این ولایات را نیز ناامن سازند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه پس از ابراز نگرانی برخی از اعضای این جرگه گفت بامیان و دایکندی از مناطق مهم مرکزی کشورند و اگر جلو فعالیت‌های مخالفین مسلح در آن گرفته نشود ناامنی‌ها به زودی در مناطق مرکزی افغانستان افزایش خواهد یافت. آقای ابراهیمی از ارگان‌های امنیتی و دفاعی افغان خواست که تدابیر جدی امنیتی را در این ولایات اتخاذ کنند.
ما مخاطب می سازیم ارگان‌های دفاعی و امنیتی افغانستان در رابطه با مدیریت جنگ و رفع نگرانی مردم دایکندی و فاریاب و می تدبیر دست ولایات افغانستان برای امروز جنگ تشکیل یافته و برنامه بسیار جدی همکاری خود با مردم افغانستان داشته باشند.
برخی از اعضای این جرگه گفتند از چند روز به این سو مخالفین مسلح حملات بر تأسیسات دولتی را در ولایت‌های دایکندی و بامیان آغاز کرده و مردم را سخت نگران ساختند. در این حال برخی از نماینده‌های مردم فاریاب در ولسی جرگه نیز می‌گویند با آنکه نیروهای امنیتی افغان عملیات را در برابر مخالفین مسلح در این ولایت را اندازی کردند اما به گفته آنان در تحرکات مخالفین مسلح کاهش به میان نیامده است. آنان گفتند که صدها خانواده از برخی ولسوالی‌های فاریاب به شهرهای میمنه، شبرغان و مزار شریف رفتند و در شرایط بد روز و شبشان را سپری می‌کنند. این در حال است که قماندان قلوردوی شاهین در شمال افغانستان چند روز پیش گفته بود که عملیات موسوم به ایسارده را آغاز کردند و این عملیات به گفته وی نتایج خوب نیز به همراه داشته است. از سوی هم نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید که عملیات به هدف سرکوب ساختن مخالفان مسلح در برخی مناطق به شمول ولایات بامیان و دایکندی ادامه دارد.
عملیات تهاجمی و تعرضی در این اواخر به 100% رسیده علیه دشمنان مردم افغانستان در هر جایی که اونا بزرگ داره اونا مورد هدف نیروهای امنیتی عملیاتی و اپراتیوی افغان قرار خواهد گرفت. مختص بامیان و دایکندی پلانای وجود داره که او عملی خواهد شد.
فاریاب، جوزجان، سرپل، کندوز، بغلان و بدخشان از ولایاتی است که در سالهای اخیر ناامنی در آن افزایش یافته. اما بامیان و دایکندی در سالهای گذشته از امنیت نسبتاً خوب برخوردار بودند. حالا شماری از نماینده های بامیان و دایکندی در ولسی جرگه می گویند که اگر به وضعیت در این ولایت توجه نشود، ناامنی ها زندگی باشنده های آن را تلختر خواهد ساخت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد خبر خوش به شما داریم و او ای که یک تحقیقات تازه نشان داده که ازدواج دختر و پسرای افغان در سن خرد کاهش یافته و اکثر فامیل ها ترجیح میدن که پسرا و دخترایشان پیش از ازدواج باید درس بخوانند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد مشنوین، ولی حالا همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
شمار از رسانه‌های جهان به گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان در ابوظبی تمرکز کردند. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، در دیدار ابوظبی نماینده‌های حکومت افغانستان به حاشیه رانده شدند. در ادامه به نقل از یکی از شرکت کننده های مذاکرات آمده که هیئت حکومت خیلی برای گفتگوی غیر مستقیم با طالبان انتظار کشید، اما دیدار میان دو جانب صورت نگرفت. طالبان گفتند که با حکومت افغانستان هیچ گونه مذاکره نخواهند کرد. یک مقام طالبان در ابوظبی به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که زلمه خلیلزاد از این گروه خواسته است تا جهت اعتماد سازی آتش بس 6 ماهه را اعلام کنند. تا هنوز معلوم نیست که نماینده امریکا در بدل این درخواست برای طالبان چی پیشنهاد کرده است. رابرت پلادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، اظهارات طالبان را تایید نکرده اما گفته است جنگ هنگام پایان می‌یابد که تمامی جوانب در افغانستان با هم بنشینند و روی نقشه راه برای آینده سیاسی کشورشان به صورت مشترک کار کنند. طالبان گفتند بحثات در مورد خروج امریکا از افغانستان متمرکز است. روزنامه بریتانیایی دیلی میل با همین عنوان مطلب را در مورد دیدار نماینده‌های امریکا و طالبان نشر کرده است. به نوشته روزنامه، زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان در حضور هیئت‌های از عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی با نمایندگان طالبان گفتگو کرده است. طالبان تاکید کردند که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، رهایی زندانیان و توقف بمباران هوایی مسائل بودند که روی آن بحث شده است. زلمه خلیلزاد چهارشنبه در پایان نشست سه روزه ابوظبی برگزاری این دیدار را مؤثر و سازنده دانست. روزنامه واشنگتن تایمز هم نوشته که زلمه خلیلزاد به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های مذاکرات آینده خواهان اعلام آتش‌بس 6 ماهه از جانب طالبان شده است. با نوشته روزنامه از هنگامی که آقای خلیلزاد ماموریت صلح افغانستان را به عهده گرفته، سومین بار است که با افراد ارشد یک گروه شورشی دیدار می‌کند. روزنامه در ادامه نوشته که آقای خلیلزاد از طالبان خواسته است برای خدمت در حکومت آینده نمایندگانشان را معرفی کنند تا در انتخابات اشتراک کنند و جانشین رئیس جمهور اشرف غنی را برگزینند. واشنگتن تایمز در پایان مقالش نوشته که طالبان گفتگوهای صلح با اداره اشرف غنی را رد کردند و معلوم هم نیست که درخواست نماینده آمریکا را پذیرفتند یا با آن پاسخ رد دادند.
رئیس جمهور آمریکا در یک ویدیوی منتشر شده در صفحه تویتر گفته که بعد از پیروزی های تاریخی علیه داعش در سوریه، تمام قوای آمریکایی به کشورشان برمیگردند. آقای ترامپ گفته که ما در برابر داعش برنده شدیم، اونا را شکست دادیم و بد شکست دادیم و حال وقتی ای است که نیروهای ما به کشور برگردند. آرش همایون جزئیات دارد.
سخنگوی قصر سفید میگوید ایالات متحده آمریکا خروج نیروهای نظامیش را از سوریه آغاز کرده است. سارا ساندرز 19 دسامبر در یک اعلامیه گفت خلافت منطقوی جنگجویان در سوریه شکست خورده است، اما این موفقیت بر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش نشانه پایان ائتلاف بین المللی و کمپاین آن در سوریه نیست. این اعلان قصر سفید بعد از نشر گزارش‌های مطبوعات در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه صورت گرفته است. شبکه تلویزیونی CNN از یک مقام وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون که از افشای نامش خودداری کردن 19 دسامبر گزارش داد که گفته است ایالات متحده برنامه خارج شدن کامل و سریع را از سوریه روی دست دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشته است جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه شکست خوردند و این مسئله یگانه دلیل بودن ما در آنجا بود. در آغاز سال جاری میلادی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وعده کرده بود که نیروهای نظامی این کشور را به زودی از سوریه خارج خواهد ساخت. این در حال است که آژانس خبری رویترز از قول سناتور جمهوری خواه لنسی گراهام نوشته است که تصمیم دونالد ترامپ را در مورد خارج ساختن نیروهای آمریکایی از سوریه یک اشتباه خوانده است. سناتور لنسی گراهام که اکثرا از دونالد ترامپ دفاع کرده است میگوید در حال حاضر خارج شدن آمریکا از سوریه یک پیروزی برای داعش، بشار الاسد و روسیه خواهد بود. سناتور گراهام همچنان گفته است حراس از آن وجود دارد که خارج شدن آمریکا از سوریه عواقب ناگوار را برای آمریکا، منطقه و سرتاسر جهان در قبال داشته باشد. در حال حاضر 2000 نظامی آمریکایی در سوریه مستقرن که اکثریت آنها را پرسنل نیروهای خاص تشکیل می‌دهند. این نیروها با ائتلاف نیروهای کرد و ملیشه‌های عرب یکجا کار کرده و با جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه می‌رزمند. اکثر نظامیان آمریکایی در مناطق شمال شرقی سوریه مستقر بوده و ائتلاف نیروهای کرد و ملیشه‌های عرب را در جریان عملیات در مناطق کمک می‌کنند که هنوز هم جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در آن فعالیت دارند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوش ها دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه های افتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را به شما آماده نشر داریم و در برنامه در امتداد لحظه ها بحث جالب را از کوگردی افغان ها مشنوین.
دمی فرق کو دیگرم آن میبرایم از اونجا خدا لول بته دگه اندی والار تیلک و لول بته هم تو ساتری هسته دگه از رزمستان گرم است اندی والا زیاد است از اون وطن میخیزیم میمینم اینجا خوب ساعت ما تیره میشه.
ولی حال ساعت 9:30 است، یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای امور صلح افغانستان میگوید با نماینده های جوانب مختلف در ابوظبی صحبت های سازنده داشت و در افغانستان نیز با رهبران حکومت افغانستان گفتگو می کند. آقای خلیلزاد فعلا در کابل است و قرار است با مقامات ارشد افغان دیدارهای داشته باشد. مقامات ولایت ننگرهار می گویند ولسوالی خوگیانی این ولایت و 12 منطقه اطراف آن از وجود مخالفین مسلح تصفیه شدند. مقامات محلی هرات می گویند برای اولین بار در 3 ولسوالی این ولایت اردوی منطقوی ایجاد خواهد شد. آلبانیا می گوید 2 دیپلمات ایرانی را به دلایل امنیت ملی اخراج کرده است. یک مقام آمریکایی گفته که یکی از این دیپلماتان اخراج شده سفیر ایران در آلبانیا بود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک ویدیوی منتشر شده در توییتر گفته است که بعد از پیروزی های تاریخی علیه تندروان داعش در سوریه تمام قوای آمریکایی به کشورشان برمیگردند. آل هم شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها رو بشنوین، گزارش داریم، البته خبر خوش داریم به شما که یک تحقیقات تازه نشان داده که ازدواج دخترها و پسرای افغان در 3-9 سال خورد کاهش یافته و اکثر خانواده ها ترجیح میدن که پسرها و دخترای خود پیش از ازدواج باید به مکتب بفرستن و اولادهایشان باید درس بخونن. سروی در مناطق دور افتاده افغانستان صورت گرفته. همکار مقیم نایب جزئیات دارد.
یک سروی نشان داده که افغانها نسبت به گذشته به تعلیم و آموزش بیشتر متمایل شده و به همین خاطر به تأخیر ازدواج میکنند. این مطالعه که از سوی فاکولته صحت عامه بلومبرگ پوهنتون جان هاپکینز آمریکا صورت گرفته میگوید از سال 2002 میلادی پس از سقوط طالبان در افغانستان نظریات مردم در ارتباط به تعلیم و آموزش و ازدواج دختران و پسران در سن پایین خیلی تغییر کرده است. این سروی که در 22 ماه نوامبر در نشریه آنلاین جورنال آف اتلنس هلتس به نشر رسیده، بر اساس مصاحبه با 1400 دختر و پسر دارای سنین 12 تا 15 و والدینشان ترتیب گردیده است. پاسخ دهندگان در این سروی گفتند که عروسی نکرده و 75% آنها به تعلیمشان ادامه می دهند. این در حال است که پدر و مادر این نوجوانها تعلیم یافته نبوده و با عمر کم ازدواج کردند. این سروی در ولایت افغانستان صورت گرفته که از لحاظ تعلیم و اجتماعی نسبت به همه ولایت دیگر عقب مانده ترند. دکتر رابرت بلیم رئیس انستیتوت صحت عامه شهری و استاد دیپارتمنت خانواده و نفوس پوهنتون جان هاپکینز که خود این مقاله را نوشته میگوید آنها در ذهنیت دختران و پسران افغان و پدر و مادرانشان تغییرات قابل ملاحظه مثبت را مشاهده کردند. در سال 2002 میلادی زمانی که رژیم طالبان تازه سقوط کرده بود، ازدواج دختران و پسران خردسن و نرفتن به مکتب در میان آنها در مناطق روستایی یک چیز عام بود. سروی میگوید پس از سقوط رژیم طالبان که راه برای آموزش عصری باز شد، مردم در عرصه‌های مختلف از تلویزیون گرفته تا اینترنت آزادی به دست آوردند. در این سروی 38% والدین گفتند که دختران باید تا زمان عروسی نکنند که مکاتب عالیشان را پایان ندهند. اما 32% دیگر گفتند که اگر دختران پیش از پایان دوره ثانوی ازدواج کنند، پروا ندارد. We'll be right back.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید.
من در حالی والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امید است که از گزند روزگار در امان باشید. باز هم با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری با شما هستیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه کنونی در مورد تحریک دوای جزایی مظنونین صحبت می شود. و مهمانی را که در استادیو دعوت کردیم، عبدالحد سیرت، عامر نظارت و بررسی دفتر صاحبه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر است. سیرت صاحب، شما را در استادیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده برای ما و شنونده توضیح بدین که هرگاه یک شخصی که میخواهد دعوا باز کنه، طی مراحل قانونیش چیگونه است و چیگونه اینا پیش برن؟
در پاسخ به سوال شما که چی وقت تحریک دعوای جزایی میشه، به نقاط اشاره خواهیم کرد. در قسمت اول، تحریک دعوای جزایی به مشاهده جرم و در هنگام ارتکاب جرم و یا سایر احوال جرم مشهود که به اتفاق میفته، اینجا تحریک دعوا میشه. دوم، استغاثه و طلب نجات شخصی است که این هم سبب تحریک دعوا میشه.
درست.
اطلاع از وقوع جرم یا مشاهده آثار و علائم از او توسط اشخاص، یا علائم که وقتی که مشاهده میشه به یک مراجع کشفی و تحقیقی در جریان گذاشته میشه، در اینجا دعوا تحریک میشه. یا شکایت اشخاص میخواه که از امو ظلم که بالا ازی شده به مراجع مربوطه اشخاص و افراد شکایت کتبی ارائه بکنه، این هم تحریک دعوا میشه. درخواست مراجع رسمی در مواردی که تحریک دعوا جزایی معقول با درخواست رسمی او باشه، یعنی وقتی که درخواست رسمی به یک اداره شد، اداره مکلف است که این تحریک دعوا را به پیش برده شود و تحریک شود دعوا، و همچنان اطلاع ادارات و مؤسسات و اشخاص است که به مراجع کشفی و تحقیقی وقتی که اطلاع داده میشه، تحریک دعوا آغاز شروع میشه. و همچنان مشاهده و علائم و آثار جرم توسط ساراندوال، وقتی که ساراندوال علائم کشف کرد دیگه کرد، از اینجا هم اقامه دعوا و یا تحریک دعوا میشه. و یا اظهارات شخص علیه خودش هم در حالت صحت و سقم که بخواه عدالت به وجه احسن بالای زو تطبیق شود و امو ضمیر وجدان از زو از ارتکاب جرم ناراحت می باشه، به مجرد اظهارات خود شخص هم دعوا تحریک میشه. پس ما می تانیم روی موارد فوق تحریک دعوای جزایی صورت بگیره.
بله، واقعا. شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مسیده بود، زخمی ها مسیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب سیره سای بعضی کسا که مثلا بالای یک کسی که ادعا میکنه ای از طریق قانونی پیش نمیره یا از طریق نشستهای بزرگان و جرگه های قومی میخواه که مسئله خود تصفیه کنه، به خاطر که اونا به این نظر هستن که میگه ارگاه به ارگان های عدلی و قضایی پیشکش کنن مسئله خود، اینجا فساد اداری است و به درازا میکشه و به این عقیده هستن. شما چی نظر دارین؟
خب فساد اداری موانع تحریک دعوای جزایی اشخاص و افراد نمیشه، چرا ما قوانین داریم و قوانین متضمن نظم و امن عامه جامعه هست و به موضوعات و جلساتی که شما اشاره کردین که او خارج از قوانین است، در او قوانین اول تعادل نیست، دوم او قوانین به رسمیت شناخته نشده، سوم خلاف قوانین و موضوع کشور عمل است که هم خودش یک جرم است، جرم تلقی میشه. بناهن موضوعات جزایی که به شهروندای عزیز ما پیش میه به مراجع دولتی مراجعه بکنه، یعنی مراجع دولتی را آگاه بسازه تا در پرتو قانون به شکایت از او رسیدگی شوه و قوانین به خاطر نظم و امن عامه که پیشتر گفتیم قوانین ساخته شده روی از این ملحوظ ما میتونیم که جلوی همچو تخطی ها را و همچو جرائم گرفته شوه و جرائم کاهش یابه، ولی در اجراعاتی که از غیر قانونی صورت میگیره او اجراعات تعدی اسراف کننده و به اندازه که ظلم سرک و قدر نخواد باشه ور سر جانب مقابل شد ظلم بیشتر باشه که باز او در آینده ها امی کسی که سرزی یک فیصله ظالمانه را کرده به خاطر انتقام خود از این ظلم باز دوباره دست به انتقام جویی و به یک ظلم خواهد گرفت. بناهن قانون تضمین عدالت و تأمین امنیت برای شهروندای عزیز است.
بله بسیار خوب. خب هرگاه از این مجنی علیه یک کشان انصراف کنه از این دعوا، باز بالاخره امی دعوا به نفع کی چی گونه تمام میشه؟
در قانون وقتی که مجنی علیه اگر تعدد و کثرت داشته باشه ادعای یکی از مجنی علیه بالای متهمین دعوای همه مجنی علیه است، یعنی اگر ما در صورت مجنی علیه 5 یا 6 یا زیادتر از این باشه یک کسی از او اقامه دعوا کنه او از همه مجنی علیه محسوب میشه دعوا، و اگر یکی مجنی علیه انصراف در مورد مظنون یا متهم شوه انصراف در دعوا از تمام محسوب میشه.
خب سیره صاحب میشه در این بارم صحبت کنین که اگر یکی از متهمین هم از دعوا انصراف کنه باز بالاخره دوسیه چگونه فیصله میشه؟
قسمی که قبلا اشاره شد در حق مجنی علیه در حق متهمین و مظنونین هم امی قانون صراحت داره که اگر تعدد متهمین اضافه باشه و بالای یک متهم و مظنون دعوا اقامه دعوا صورت گیره بالای همه از یا از لحاظ قانون دعوا صورت گرفته اصلا، و اگر انصراف از دعوا بالای یک متهم صورت بگیره در حقیقت به اساس قانون انصراف از همه متهمین در این زمینه صورت گرفته میتونه.
تشکر سیرت صاحب،
زنده باشید.
از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر میکنم.
خیلی باشید.
شنونده عزیز، این بود موضوعات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقا را اعلام میدادند سرشان.
قبل از پوستهای مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده وظیفه فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با دهش و ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. آیا در مورد خصوصیات ریگ روان که در کاپیسا موقعیت دارد می دانید؟
ریگ حرکت داره از یک نقطه به دیگر نقطه.
ریگ روان از لحاظ فرهنگی و سیر و سیاحت در میان مردم چی اهمیت دارد؟
دمی فرق کو ریگ روان می رویم از اونجا خود لول بته.
از اون ریگ ها در پای خود بزنم که درد پای مرا مردم میگن که خوب میکنه.
مردم در مورد ریگ روان منطقه کاپیسا چی باورها و نظراتی دارند؟
سابقا اهل هنود به اساس معتقداتشان اونجا مقدس می شمردن.
و مسئولین به خاطر جلب سیاحین به این منطقه چی اقدامات کردند؟
چوی کار دریجه بنای پی 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 دار که مشترک است.
این است موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها. در آغاز معلومات داریم در مورد این که چرا این منطقه کاپیسا به نام ریگ روان یاد می شود. بعدا نظریات مردم را در رابطه با این منطقه و این که با کدام هدف به اینجا می آیند می شنوید و در اخیر مصاحبه هم در این باره داریم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم. حال توجه کنید با گزارشی که شمیلا جاوید برایتان ارائه می کند.
در افغانستان جاهای زیادی وجود دارد که به عنوان نقاط جذب توریسم شناخته شده است و سیاحان داخلی و خارجی از آن جاها دیدن می کنند و از زیبایی های طبیعی آن لذت می برند. چنانچه در منطقه کاپیسا تپه های زیادی موجود است که یکی از این تپه ها با ریگ زرد رنگ پوشیده شده و در برابر شعاع آفتاب مثل ورق های طلا می درخشند و مردم عقیده دارند که هر قدر از این ریگ برداشته شود هرگز ریگ این تپه کم نمی شود. و حتی اگر کسی آن را با خود به نقاط دور ببرد، آن ریگ دوباره به جای خود برمیگردد که به همین مناسبت آن را ریگ روان میگویند. اسدالله پروفیس عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان با توضیحات در این ارتباط.
در همون منطقه مردمان که زندگی میکردن متوجه از این گپ شدن که این ریگ حرکت داره از یک نقطه به دیگر نقطه. از همون وقت امیدن که این ریگ روان است، شاید قرنها را گرفته باشه. مردم فکر میکنن که این برگشت ریگا یک پدیده خارق العاده معجزه و شاید چیزی است، در حالی که مسئله طبیعی جیولوژیکی است که در اثر وزیدن بادها ریگ از یک نقطه به نقطه دیگه انتقال میکنه و این یک امر کاملا طبیعی است.
میگن در گذشته ها مردم این منطقه در میله های عید و نوروز در نزدیک همین محل ریگ روان جمع میشدن، بازار میشد و با بزکشی، کشتیگیری و سایر مراسمی که در آنجا برگزار میگردید جشن گرفته و خوشی میکردند. محمد اعظم از قریه ریگ روان میگوید مردم و حتی اهل هنود هم از گذشته ها تا اکنون به این مکان به نظر احترام میبینند و روزهای خاص خود را نیز در اینجا تجلیل میکردند.
روز دوم عید معمولا اونجا جمع میشدن و میله میکردن، یگان برنامه های تفریحی داشتن و به یگان اسب دوانی و امثال هم پروگرام ها را پیش میبردن. سابقا اهل هنود اونجا به اساس معتقداتشان اونجا مقدس میشمردن که والا عالم که وجه مناسبتش چی بوده. پیشنهاد ما این است که در این باید کار شود و سبب جلب و جذب سیاحین و گردشگرا از داخل مملکت و از بیرون شود که از این ناحیه در سابقا ما واید بسیار زیادی داشتیم در کشور.
در مورد ریگ روان مردم باورها و اساطیر زیادی دارند. قسمی که گفته می شود هرگاه کسی بر این تپه گوش خود را بگذارد صدای اسب‌ها و تک تک صنعتکاران را به خوبی می شنود که همه مصروف کارند و چنانچه می گویند در قسمت پایانی این تپه غار عمیق و تاریک است که این غار به جایگاه حضرت امام ابو حنیفه غازی می رسد که سالیان درازی به این طرف هیچ کسی جرأت آن را نداشته است که در آن غار بیشتر فرو رود. کندل قریشی باشنده ولایت پروان در این باره توضیح میدهد.
قصه‌ای را شنیدیم که با یک دختره که مجد جایگاه امام اعظم صاحب پایین شده بوده و چند سال بعد که از اونجا بر آمده و چندین سال سر از او تیر شده بوده و دختر را تا رمه خدا پرسان میکرد که میشه یک ما یک رمه داشتم که چی بوده.
گفته میشود کوی ریگ روان ساحه جذاب و مکان بسیار زیبایی که ترکیب از رنگ تیره فولادی و کوههای سه شاخه و طلایی رنگ با منظره خوبش مکان مناسبی برای سیاحت خانواده ها شمرده می شود. احمد شای باشنده شهر چارکار ولایت پروان که چندین بار در تابستان به این مکان آمده و خود را برای این ریگ ها لولانده است می گوید.
دمی فرق که ریگ روان می رویم از اونجا خود لول بته دگه اندیوالار تلک و لول بته هم تو ساتری است دگه از رزمستان گرم است اندیوالا زیاد است از اون وطن می خیزیم یه همینه می جد خوب ساعت ما تیره می شه یک منطقه خوب از ساتری.
شایب ابزود نه تنها در تابستان بلکه در زمستان هم نسبت این که کوی ریگ روان پیچیده و در بین کوههای دیگر قرار دارد گرم است و در این فصل نیز خالی از تماشاچیان نمی باشد. از جانبی هم تعدادی از مردم عقیده دارند که این ریگ به بسیاری از امراض به خصوص روماتیزم مفید و شفا بخش است و از لحاظ پاکی و صفایی آب و هوا منظره های زیبا و چشمانداز بسیار جالب و خواص آن نیز قابل توصیف می باشد. کندل قریشی باز هم می افزاید که مردم به خاطر زیارت و تداوی امراض از هر نقطه افغانستان به این منطقه ریگ روان می آیند.
چند وقت پیش خانم ما گفت که مرا ببر که از اون ریگا در پای خود بزنم که درد پای مرا مردم میگن که خوب میکنه. پای دردی یا کدام تکلیف استخوان دردی و گپا باشه از اون ریگ در پای آدم جای درد بزنیم و درد گم میشه.
اما نصرالله باشنده ولایت سمنگان و یک تن از علمای دینی میگوید رفتن به مکانهای مثل ریگ روان به خاطر سیر و سیاحت کار مناسبی است، ولی خواستن شفای مریضی و برآورده شدن آرمان و آرزو از این منطقه در شریعت اسلام کار نادرست است.
این چنین رفتن و از این ریگ شفا خواستن و از زیارت شفا خواستن این معقول نیست. اسلام ما به این اجازه نمیده. البته اولیایی که مثلا خداوند جلالشان هو بری از اونا در بعضی اوقات بدون ارادی یک ولی زنده خداوند برایش یک کرامت میتن و یک موهبه خداوند دست دارد. البته تو جایی که مثلا اونجا ریگ و ریگستان بوده باشد اونجا یک زیارت باشه و آدم از خاطر شفایابی خود میره این ندرست است. یک فکر شخصی مردم است.
افغانستان دارای مناطق و جاهای زیاد توریستیکی است که با سازماندهی بهتر از طریق تبلیغات مؤثر به خاطر جلب توجه جهانیان به خصوص توریست ها و کسانی که در این زمینه سرمایه گذاری کنند جلب شوند که به گفته مردم باید مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ اقدامات لازمی را در این زمینه انجام دهند. اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که آنان کارهای مؤثری در این عرصه داشتند. در این مورد همکارم شمیلا جاوید با محمد رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در یک مصاحبه از وی پرسیده است که چرا این منطقه را ریگ روان میگویند. آقای باوری گفت
دلیل این که از لحاظ جیولوژیکی چرا این گونه ریگ دی یک کوی سنگی جای گرفته موضوعی است که باید جیولوژیست ها به او جواب بدن. اما دو مسئله در این مورد میتونم اشاره کنم. یکی ریگ سنگین است ایرش نشمال بر میتونه و نیبره جای بجای هست. در میان مردم ساتیری هست که گویا ریک پایین میه پایین میه شب باز پس به موقعیت اصلی خود بر میگرده. این چنین نیست. ریک پایین میه ولی موقعیت ریک چون سنگین است جب جای بجای یک قاش شده.
بعضی کسا در پیشون باورای وجود داره که میگن هر قدر از اینجا ریک گرفته شوه ریک از این کم نمیشه یا پس دوباره می ریک میه.
یقینا در جمعی ساتیر یکی هم همیست که کسی اگر یک مشتریگ از اینجا بگیرن و تخانه برسنن هدفشان ارزویشان براورده میشه. گمان غالب این است که این ریگ که در یک مشت گرفته شود تا مدتی دور بنابر شخی دست یا دوری ساحه از مشت میریزن. یک دلیل این است و دلیل دیگر این که فاصله زیاد است تا خانه هایی که میرن از این جهتی نمیتنن پیرا برسنن و این باورهایی که فکلور هستن.
خب باوری صاحب همین که ریگ روان داروی کدام ارزش؟
ریگ روان از دو جهت ارزش دارن، یکی به ایسی یک میراث فرهنگی که یک عریضه طبیعی است، دوم که از لحاظ فرهنگی در جمله اساطیری که در اون رابطه ایجاد شدن و سینه به سینه نقل شدن از این جهت هم ارزشمند است.
بله بله، خوب قسمی که گفته میشه یک منطقه بر سیر و سیاحین هم است. آیا وزارت اطلاعات فرهنگ اونجا نماینده خود روان کرده برای دیدن و برای جلب و جذب سیاحین چه اقداماتی را انجام دادن؟
یه زمان قدیم به ریگ روان مطرح بوده، تعداد زیادی از سیاحین از خارج از داخل به جامعه رفتن و دو نوع مراجعین داشتن، یک کسانی که اونا عقیده داشتن از لحاظ عقیده او جامعه رفتن که در کنار از او یک زیارتی متبرک هستن به نام ابو حنیفه، و دوم یک تعداد کسانی به حیث یک عریضه طبیعی میخواستن این را ببینن که یه اساطیر در موردش هست که روزانه پایین میه و شبانه بالا میره، میامدن و میدیدن و اکنون هم هستن، ولی مراجعین و سیاحین داخلی هستن عمدتا به نسبت بعضی از ملاحظات امنیتی تعداد کم شده، ولی وزارت اطلاعات فرهنگ در نظر دارن که به حیث یک جاذبه توریستی در آینده بر انکشاف از او کار کنن.
باوری صاحب چی فکر میکنین ارگاه جلب سرمایه گذاری خارجی از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ از طریق تبلیغات صورت بگیره موثر نخواهد باشد؟
ما یک شوی کار در ریجا بنایم پی 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 دار که مشترک است یعنی حکومت و سکتور خصوصی، کسی تانوز مراجعه نکردن، ولی اگر کسی مراجعه کنن حتما ما به نظر داشت قوانین نافذه خود در این مورد هم حتما همکاری میکنیم و ما میخواییم که سکتور خصوصی در قسمت توریزم و جذب توریست ها برای ما همکار شون و ساحه خود را حمایت کنن و جذبه های توریستی کشور ما را به جهانیان به معرفی بگیرن.
انشاءالله تبلیغات هم از سویشون
یقینم که در بی بی سی مطرح شده، در رادیو آزادی مطرح شده و دو پروگرام مشخص از جانب خودم در تلویزیون ملی در رابطه با این ساحه به نشر رسیده.
تشکر باوری صاحب.
تشکر شما.
پس تا زمانی که امنیت تأمین نشود، عرضه خدمات به شکل استاندارد صورت نگیرد و از تهاجم فرهنگی و به غارت رفتن میراث‌های فرهنگی جلوگیری نشود، باید دولت سهولت‌های توریستی را فراهم نسازد، نمیتوان بر رشد صنعت گردشگری خوشبین بود. بنابراین مسئولین باید تمام امکانات توریستی را فراهم ساخته، چی از طریق تبلیغات گسترده و چی از طریق معرفی کامل افغانستان برای جهانیان و توریست ها را بدیدن از این گونه مناظر کشور تشویق نکنند و مرور زمان شاهد فراموشی هرچی بیشتر فرهنگ سیاحت در این کشور و خصوص از سوی خارجیان خواهیم بود. با امید خوشی هرچی بیشتر شما برنامه را پایان می بخشیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
قیمت یاری چی دانت یار بازاری ما غم دنیا نداره هرچی با دابا دل با دل برمی سپاریم هرچی با دابا هرچی با دابا عشق و موند درخت تو با کجا موند ایداد 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 دی با کجا موند درخت تو با کجا موند ایداد